بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل سوم. در فصل سوم بحث رسوندیم که از لوازم نفس الامری و خارجی و تکوینی وحدت هو هویت و این همانی فلسفی، چنانچه از لوازم و عوارض خارجی و تکوینی و نفس الامری کثرت غیریت و این نهانیه. در چنین فضایی در بازتابهای ذهنی قضیه موجبه حملیه شکل میگیره در فضای هویت، و در فضای غیریت هم قضیه سالبه میتونه بازتاب پیدا بکنه. بعد ایشون یه بحثی رو مطرح فرمودن که این هویت درش یک اتحاد به همراه یک اختلاف شرطه، یعنی هویت فلسفی که پشتیبان حمل در ذهن هستش این وحدت صرف نیست، وحدت به همراه کثرته. بنابراین هر جایی که وحدت به همراه کثرت ما داشته باشیم، از منظر فیلسوف ذهن اجازه حمل پیدا میکنه. با این حال ذهن عرفی به همه حملهای فلسفی توجه نداره، پاره ای از حمله‌های فلسفی مورد توجه عرف هست که حالا در صفحه بعد این نمونه‌هاش مطرح میشه، یعنی حمل شایع صناعی و حمل اولی ذاتی. این دو حملی هستش که ذهن عرفی بهش توجه کرده. البته حالا پیش از اینکه ادامه بحث رو بدیم، اینم باید توجه داشته باشیم که در اصطلاحاتی که ویژه این دو نوع حمله، شما میبینید حمله شایع رو میگن حمله متعارف. در اسفار اینا نگاه بفرمایید، حمله شایع متعارف. الان اینجا حمله عرفی متعارف رو هم برای حمله شایع آورده، هم برای حمله اولیه ذاتی آورده. در درس‌های دیگه احتمالا شنیدید ما خدمتتون عرض کرده باشیم که حمل اولیه ذاتی را هم خیلی عرف باش کار نداره. یعنی حتی اگر بخواید ذهن عرفی رو در نظر بگیرید، ذهن عرفی بیشتر حمل شایع رو کار میکنه. حمل اولیه ذاتی رو هم بله تا حدودی در برخی از جاها میپذیره و قبول میکنه. در هر صورت الان الله میفرمان ذهن عرفی از میانه حمل‌هایی رو که فلسفه اجازه میده به دو نوع حمل فقط میپردازه که در صفحه بعد بحثش مطرح میشه. حالا پیش از این که این دو نوع حمل بده بحث و گفتگو قرار بگیرن، یک اشکال و جواب مطرح شده. اشکالی که در اینجا شکل گرفته اینه که اگر هویت فلسفی که امریست تکوینی و از لوازم وحدت در خارج هستش، شرطش اتحاد به همراه اختلافه، اگر مسئله این گونه هستش، پس باید ما بتونیم در یک مقدار رو دوستان توجه دارن، مثلا خط یک مقداره، سطح یک مقداره، حجم یک مقداره، جسم تعلیم یک مقداره، در مقادیر ما این توجه داریم، در کم متصل ما این توجه داریم که در این که شیء واحده بالقوه قابلیت انقسام به اجزا رو داره، پس هم به گونه کثرت توشه هم به نحوی وحدت درش هست، پس وحدت به همراه کثرت در این مقدارها مثل خط، مثل سطح، مثل جسم تعلیمی و حجم وجود داره. با توجه به بحثایی که ارائه شد، پس ما باید بگیم به لحاظ فلسفی اجازه داریم اجزاء یک مقدار را بر هم دیگر، اجزاء را بر کل و کل را بر اجزاء هم بکنیم. چرا؟ چون پشتیبان فلسفیش که هویت باشه با تعریفی که شما ارائه کردید اینجا وجود داره، در حالی که حتی به لحاظ ذهن فلسفی دقیق هم نمیشود یک جزء مقدار را بر جزء دیگر مقدار هم کرد. مثلا بگیم این متر اول همون متر دومه، اون متر دوم همون متر اوله، این به بداهت عقل فلسفی نادرسته، چنانچه حمل کل بر اجزا و اجزا بر کل هم نادرسته. چطور شما میفرمایید هویت فلسفی اتحاد با اختلاف است و این پشتیبان فضای حملی است که در ذهن اتفاق میفته؟ در اینجا حتی به لحاظ نه تنها متعارف عمومی نیست، بلکه ذهن فلسفی هم قبول نمیکنه. پاسخی که اینجا مطرح شده و از سوی صدر المتعلین ارائه شده و الان الله مطرح میفرماد این استش که اگر شما در مقدار مثل خط یا سطح یا جسم تعلیمی و حجم دقت بکنید، میبینید که یا انقسامهاش بالقوه است، پیش از این که اتفاقی در این مقدار بیفته، انفکاکی در اجزا، چون شما خودتون هم میگید کسرش بالقوه است، یعنی میتوانید فکن تقسیم کنید یا وهمن و فرزن تقسیم کنید یا عقلن تقسیم کنید، ولی میتوانید در وضعیت پیش از بالفعل شدن انقسام چیزی که شما الان پیش روی خودتون دارید صرفا وحدته. شرط هویت اتحاد به همراه یک اختلاف بود، در حالی که اون چیزی که الان شما در پیش روی خودتون دارید فقط اتحاد است، وحدت است، کثرتی ندارید، کثرت بالقوه است. اگر کثرت رو بالفعل بکنید، یعنی تقسیم فکی بکنید، یا یه اصطلاح دیگه دوستان تقسیم فکی، یعنی این انفصال بالفعل بشه به معنی جدا کردن فیزیکی، وهمی و فرضی، یعنی شما تصویرشو در نظر بگیرید و در بلازم تصویر این انقسام رو انجام بدید، عقلی، یعنی این که حتی انقدر کوچیکی که شما نمی‌تونید تصویرشو در نظر بگیرید، اما عقل میگه چون این امتداد حتما یه کششی داره و چون کشش داره حتما قابلیت انقسام درش وجود داره. حالا اگر انقسام رو انجام بدیم، چه انقسام فکی، چه انقسام وهمی، چه انقسام عقلی، ولی بعد از انقسام که به حسب یا مثلا قسمت فکی بالفعل، قسمت وهمی بالفعل، اگر بعد از انقسام لحاظ بکنید چی از دست رفته؟ وحدت از دست میره، شما دیگه یک چیز ندارید در واقعیت یا در اون فضای فرد یا در اون فضای عقل، دیگه یک چیز شما ندارید. پس در مباحث مقداری شما دو تا صورت رو میتونید مطالعه بکنید، در یک صورت وحدت است و کثرت نیست، در یک صورت کثرت است و وحدت نیست. نه دیگه، وقتی که بعد از انقسام دیگه وحدت نداره دیگه، نه وقتی انقسام وقتی شد دیگه وحدت از بین میره. اینا میگن میشه دو تا مقدار مختلف، مثلا مقدار قبلی از بین میره، شما دو تا مقدار جدید دارید اینجا. پس بنابراین هویت فلسفی که اتحاد به همراه اختلاف، اینی که صدر المتعلین میگه توجه بفرمایید، هویت که ما اون رو پشتیبان حمل میدونیم، این معیت اتحاد با اختلاف است، در حالی که در محل بحث ما این فضای معیت اتحاد با اختلاف رو شما در پیش رو ندارید، یا وحدت صرف است یا کثرت صرف است. این متن رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. و ترز علیه، اعتراض شده بر این دیدگاه. این دیدگاه چی بود؟ این که هویتی که از لوازم وحدت بسترساز حمل در ذهنه. و ترز علیه به ان لازم عموم صحت الحمل فی کل اتحاد ما من مختلفینه هو صحت الحمل در کزا و کزا. اعتراض شده که لازمه عمومیت حرفی که شما زدید، شما میگید هر جا اتحادی با یک اختلافی باشد ذهن میتواند حمل انجام بده، عمومیت صحت حمل در هر اتحادی از سوی دوتا مختلف لازمش چیه؟ لازمش صحت حمل فی الواحد المتصل المقداری، در واحد متصل مقداریه. البته واحد متصل که باشه خودش مقداره دیگه، اصلا اصطلاح مقدار برای کم متصل به کار میره. کم متصل هم دو جور استش، کم متصل یا غار است یا غیر غاره. غارش چیه؟ یا کم، یا خط، یا سطح، یا جسم تعلیمی و حجمه. غیر غار هم که زمانه. خب لازمه صحت حمل است در واحد متصل مقداری الذی له اجزاء کثیره بالقوه موجودتون به وجود واحد بالفعل، که برای این متصل مقداری مثلا خط اجزای کثیر بالقوه استش که تمام این اجزا موجود است به وجود واحد به نحو بالفعل. خب لازمه صحت حمل استش در یک امر، یک واقعیت متصل مقداری مثل خط، مثل سر، مثل جسم تعلیمی. یعنی چی؟ یعنی چیکار بکنیم؟ چجوری هم بکنیم؟ به ان یهمل بعض اجزایی علی بعض، این یه مدل هم که بعضی از اجزاش بر بعضی دیگه هم بشه، و بعض اجزایی علی کل که بعضی از اجزا بر کل هم بشه، و بالعکس یا کل بر بعضی از اجزا هم بشه، یا شما بگو کل بر جمیع اجزا، جمیع اجزا بر کل، یا نمیدونم بعضی از اجزا بر بعض دیگر. لازمش اینه که ما بتوانیم این حمله ها رو انجام بدیم. اون تو این مواردی که شماردن افحشیتش ترتیبیه، مثلا اون اولیش خیلی به ذوق میزنه که در اینجا حمله انسان قبول بکنه، بعد یا اون موردی که مثال زدم اون ممکنه محل مناقشاتی قرار بگیره. فیقالو مثلا اینجوری گفته بشه هذا النصف من الذراع و النصف الاخر، مثلا یک ذراعی که شما در نظر بگیری میگی نصف اول ذراع همون نصف آخر ذراعه، نمیشه این حرف زد، نمیشه این همانی برقرار کرد. و هذا النصف هو الکل او کلهو هو نصفه، کلش نصفشه، نصفش کلشه، این نصف اون نصفه. و بطلانهو ضروریان، بطلان چون این حملهایی، هر یک از این حملها ضروریست حتی به لحاظ ذهن فلسفی. نگید که نه فلسفه اجازه میده، عرف قبول نمیکنه. نه، ذهن فلسفی هم هیچ محتوا و پشتوانه فلسفی نمیبینه که بگه نصف ذرا کل ذراه، معنا نداره اصلا، تو این نادرسته، یا این نصف ذرا اون نصف ذراه. ول جوابو کما افاده او صدر المتعلین ان المتصل الوحدانی ما لم ينقسم بواحد من انها القسم خارجا او ذهنا لم يتحقق فيه كثره اصلا فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو وحدت ما مع كثره ما فلم يتحقق حملا. جواب چنانچه صدر المتعلمین فرموده این است که متصل وحدانی مثل خط، مثل سطح، مثل جسم تعلیمی، مثل زمان، متصل وحدانی تا زمانی که تقسیم نشود به یکی از انهای قسمت، خارجن یعنی فکی، ذهنن یعنی وهمی یا عقلی. خب تا زمانی که تقسیم نشود شما کثرتی ندارید در این بین، فقط وحدته. لم یتحقق فیه کثرتن اصلا، کثرتی نیست. فلم یتحقق شرط الحمل الذی هو، شرط حمل یعنی بستر لازم برای حمل شکل نگرفته. بستر لازم برای حمل چی بود؟ وحدت ما مع کثرت ما. فلم یتحقق حملون، پس حملی در ذهن نمیتونه صورت بگیره. و اذن قسم به عهد انها القسمه، اگر قسمت صورت بگیره خب شما کثرت دارید ولی وحدت دیگه ندارید. و اذن قسم به عهد انها القسمه بطلت هویت الواحده، دیگه هویت وحدانیش از بین میره. و عدم الاتصال الذی هو جهت وحدت، اون اتصالی که جهت وحدتش هست، وحدت مقدار به چیه؟ به همون وحدت اتصالیش دیگه، وحدت دیگه که نداره، وحدت اتصالیه. حالا اتصال در یک جهت، اتصال در دو جهت، یا اتصال در سه جهت، اینها میفرماد و عدم الاتصال الذی هو جهت وحدت فلم یتحقق شرط الحمل الذی هو کثرت ما. بازم شما میبینید در اینجا کثرت هست ولی وحدت وجود نداره، برعکس قبلی وحدت وجود داشت کثرت وجود نداره. فلم یتحقق شرط الحمل الذی هو کثرت ما مع وحدت ما فلم یتحقق حملان، پس حملی صورت نمیگیره. بنابراین روشن میشه فقط تبین ان بین کل مختلفین من وجهن متحدین من وجهن حملا اذا جامع الاتحاد و الاختلاف. پس روشن میشه، این نکته به دست میاد که بین هر دو مختلفی که از یک جهت مختلفن، المتحدین من وجهین، هر دو تا مختلفی که از یه جهت مختلفن، از یه جهت چی هستن؟ متحدن. حمل در اونجا محقق میشه در چه وقتی؟ اذا جامع الاتحاد و الاختلاف، یعنی اون وقتی که همراه باشه اتحاد با اختلاف، نه که اتحاد باشه اختلاف نباشه، اختلاف باشه اتحاد نباشه. مثلا شما یه شیئی الان که مثال زدید متصل وحدانی، بله هم توش وحدت هست هم توش کثرته، اما علل بدل، یا وحدت یا کثرت، نه هم وحدت هم کثرت. در جایی ما بستر حمل رو فراهم میبینیم که هم وحدت باشه هم کثرت باشه، واحد کثیر باشه، کثیر واحد باشه. در چنین بستری هستش که ما میبینیم شرایط برای حمل آماده است، در حالی که در محل بحث چنین چیزی نبود. اذا جامع الاتحاد و الاختلاف لکن التعارف العامی، اشاره به همون جمله‌ای که در بحث قبل هم علامه طباطبایی مطرح فرمودن، لکن تعارف عمومی چنانچه اشاره کردیم در ابتدای فصل، خص الحمل علی موردین من الاتحاد مع الاختلاف، هر جا وحدت واحد کثیر یا کثیر واحد باشه، از منظر نگاه فلسفی بستر برای وقوع حمل فراهمه. شما میتونید این همانی پیاده بکنید. حالا ممکنه که عرف این رو بفهمه یا عرف نفهمه. بله عرف عمومی دو مورد رو میفهمه که این نکته عرض کردم، تعارف عمومی که اینجا الان میفرماد و آیون میفرمان که در دو مورد پیاده میشه، خودش هم به نوع تشکیکی ها. لذا تو اصطلاحات ببینید اصلا حمل شایع رو فقط میگن متعارف، حمل اصلا اصطلاح دم بیانات صدرا رو در جلد اول صفحه 293 جلد اول ملاحظه بفرمایید، اصلا حمل متعارف رو تعقیب کنید در اصطلاحات، حمل متعارف فقط به حمل شایع گفته میشه. حمل اولیه ذاتی، مخصوصا اون حمله های اولیه ذاتی که خودشه بر خودشه حمل میشه، که مثلا اونایی که مثلا اجزاء حدی شی بر شی هم میشه تا حدودی باز عرف قبول میکنه، یا اگر مثل علامه طباطبایی جزء یک ماهیت رو بر ماهیت هم بونی باز عرف قبول، ولی جایی رو که خود شی بر خود شی حمل میشه، این به لحاظ عرف عمومی هم چندان پذیرفته شده نیستش. این به لحاظ در واقع فضاهای جنگ و نزاهایی که بین سوفسطاییان و در مقابلش بحثای فیلسوفان و اینا بود، این حمل ها شکل گرفت. چون مثلا شما میگه انسان انسان است، چوب چوب است، سنگ سنگ است، اگه گفتم قبلا اگه چند کلمه دیگه اینا رو اضافه کنید، عرف عمومی حکم به مشکل ذهنی شما مثلا میکنه که این طرف مثل اینکه مشکل پیدا کرده، انسان انسان است، درخت درخت است، نان نان است، آب آب است، اینا است. خب معلومه این چیز گفتن نداره اینا، این مشکل. لذا اونم عرفی نیست چندان. اینم که بیان اشیاء رو تعریف بکنن، اینم خیلی نمیگم پسندیده نیای خودی راه داره، ولی اونی که بیشتر مطرح هستش همون عرف عمومی هم راه هستش، همون حمل شایع هستش، که اصلا کلمه شایع هم همینه. لذا اصلا این تعارف عمومی که اینجا میگه، تعارف عمومی یک کمی دارش رو وسیع تر کنید که حتی عرفهای فضای فلسفی و شبه فلسفی و اینا رو هم بگیره، یک کمی عرفهای دقیق تر اینا رو هم شامل بشه. خب حالا ایشالا در جایی تذکر خواهیم داد که مثلا فرض کنید در بستر حکمت متعالیه وقتی حمل حقیقت و رقیقت رخ میده، یه اصلا یک حمل جدیدیه. در حمل حقیقت و رقیقت نه حمل شایع هست، توجه کردید، نه حمل اولیه ذاتیه، توجه، نه خودشه بر خودشه حمل شده، نه اونجوری که در تعریفش میاد، نه حمل شایع هستش. چون در حمل شایع شما شیء را به شرط لا بر اون شیء دیگر حمل میکنید، توجه کردید؟ مثلا وقتی میگید که الف ب است، ب به نحوه به شرط لا حمل میشود، یعنی هم جانب ایجابیش هم جانب سلبیش هر دو رعایت میشه. در حمل های رقیقت و حقیقت به گونه ای استش که شما محمول را می توانید هم بر موضوع حمل بکنید، هم میتونید از موضوع چیکار بکنید؟ سلبش بکنید. لذا میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این از سنخ حمل حقیقت و رقیقته. این که بسیط الحقیقه همه چیز هست، اگر شما چیزی پیدا بکنید که بسیط 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 باشه، همه چیز رو متعاکس عمل میکنه. آدم فکر میکنه چون بسیطه هیچی نداره، اتفاقا همه چیز رو داره، چون بسیط میشه همه چیز رو پیدا میکنه، توجه کردید؟ ولی همین لحظه‌ای که شما میگی بسیط کل شد، در همین لحظه میتونی بگی لیس به کل شیء منها. خب این برای عرف عمومی فضاش روشن نیستش که این چجوریه. این دست از قضایا باعث شده که بعضیا گفتن که نمیدونم منطق ما جوابگو نیست، منطق فازی کذا این حرفا، این توجه به برخی از ابعاد ماجرا نشده که مسئله چه شکلی. حالا در هر صورت بل دیگه، یعنی در حمل حقیقت و رقیقت شما از یک جهت هم رو انجام میدید، از یک جهت دیگر میتونید هم رو نفی بکنید. حالا اون بس دستش خودش باید تعقیب کنیم. حالا بل دیگه، یعنی از یک جهت میتونید هم بکنید از یک سل، ولی در حمل های شایع اینجور نیست. حالا دیگه با اون لوازم انشالله حمل حقیقت و رقیقت چی هستش و چه چیزایی باید درش رعایت بشه و اینا بحث دیگه است. خواستم بگم یعنی حمل شایع و حمل اولی هیچ کدوم مثل حمل حقیقت و رقیقت نیست. خب این یه حملی هستش که فیلسوف مبرر تصحیحش رو داره، میگه صحیحه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء درسته، بعد میگه لیس به کل شیء منها، میگه درسته، هر دو صحیح هستش، ولی عرف عمومی این معنا براش روشن نیست. یا میگه این تناقضه، شما میگه کل الاشیاء لیس به شیء منها، بعدی برای براش توضیح بدی او رو در سطح فلسفی بیاری قبول میکنه. بعد لازم میگیم اصل صحت هم این هستش که شرایط هم که اتحاد با یک اختلاف هستش وجود داشته باشه. اینجا برای عرف که توضیح بده میفهمه، همون ایجابش رو میفهمه، هم سلبش رو میفهمه. گرچه عرف عمومی در همون نقطه ایجابش وقتی ایجاب کردید دیگه اجازه به شما نمیدی که بس سلبش بکنید، توجه کردید که تا بقیه مراحل رو طی کنید و براش توضیح بدید. همون که مثلا میگه بس کل الاشیاء، همونجا دیگه کارتون رو تمام میکنه، دیگه نمیذاره که به اون جملات بعدی برسید تا مسئله حل و فصل بشه. در هر صورت این حمل حقیقت رقیقته. حالا مثلا برفر دیده تو فلسفه میگیم علت همان معلول است، توجه کردید علت همان معلول است. حالا جملات هی میره بالتر دیگه، درسته؟ حالا علت مستقش مشخص کن، معلولش مستقش مشخص کن. خب اون شگفت‌زده میشه که یعنی چی علت همان معلول است؟ برای فیلسوف هیچ مشکلی نداره بابا، علت همان معلول است رقیقتن، معلول همان علت هستش چی حقیقتن، توجه کردید؟ این مشکل ایجاد نمی‌کنه چون فیلسوف جوانب قضیه دستش هست. شرایط هم به لحاظ بسترهایی رو که ذهن فلسفی یک فیلسوف پیدا کرد فراهمه، حملم انجام میده، مشکلی هم ایجاد نمیشه. ولی عرف عمومی تا زمانی که روشن نشده باشه براش این فضا رو درک نمی‌کنه. مثلا به حسب ادعای این آیون دو نوع حمل براش مطرحه. از اینجا علامه طباطبایی وارد تبیین حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی میشه. ابتدا بحث حمل اولی ذاتی رو مطرح میکنه، بعد حمل شایع ثنایی رو مطرح میکنه. آقایون معمولا برعکسش عمل کردن، این اول حمل شایع ثنایی رو گفتن بعد حمل اولی ذاتی رو گفتن، از یه جهاتی بهتره، توجه کردید؟ خب حمل شایع ثنایی در کجا اتفاق میفته؟ حمل شایع ثنایی در جایی هستش که جهت اتحاد مصداقیه، جهت اتحاد وجودیه و جهت اختلاف مفهومیه. ما الان این کلمه مصداق و مفهوم رو که داریم مطرح میکنیم و در توضیحات همه این آیون اومده، این در این حالی که کاملا صحیح و درسته ولی آرام آرام موجب برخی از برداشت‌های نادرست شده، توجه کردید؟ مثلا وقتی ما میگیم اختلافشون مفهومیه، فکر میکنن فقط به لحاظ ذهن، فقط به لحاظ فضای مفهوم هستش که مختلف هستن و الا اصلا اختلاف در بیرون به هیچ وجه وجود نداره. این که اصلا به لحاظ مبانی معرفت شناختی و تناسباتی که مفهوم با مصداق داره سازگار نیستش. وقتی شما میگید اختلاف مفهومی، این خبر از یک اختلاف خارجی میده. اختلاف مفهومی باستابی از اختلاف خارجیه. یعنی حالا این باید به تدریج فضا روشن بشه، حالا من این تذکرش اینجا میدم بعد یواش یواش واضح‌تر میشه. یعنی در حمل شایع وقتی شما مسئله رو پیگیری میکنید، اگه بخوایم بحث رو بس بدیم، حمل شایع مصادیقش نموناش خیلی مبسوط میشه و بحثا گسترده خواهد شد. حالا من میخوام تو بحث حمل اولی یه مقدار بحث رو بیشتر بس بدم، ولی در حمل شایع هم مباحث مبسوطی وجود داره. خب وقتی که شما بحث حمل شایع رو مطرح میکنید، حمل شایع رو معمولا اینجوری معنا میکنیم، میگیم اتحاد وجودی میان موضوع و محمول، یعنی اتحاد مصداقی خارجی و اختلاف به لحاظ مفهوم، یعنی به لحاظ مفهوم مختلفن. همینجا یک نکته رو عرض کردیم و باید توجه داشته باشیم، اختلاف مفهومی حتما حاکی از یک اختلاف خارجی هستش که اون اختلاف خارجی بازتاب ذهنی پیدا میکنه، اختلاف مفهومی رو درست میکنه. حالا من شاه فرد حمل شایع ثنایی رو میگم، موارد و مصادیق رو که میشه مثال زد. ما شروع میکنیم، اگر لازم بود باز اینا رو یه خود بحث میدیم. توجه کردید؟ موارد و مصادیقی وجود داره که این مقداری سخته و مشکلاتی ما در اونجا داریم، باید این مقدار توصیه هایی داده بشه، بحث های اونجا گفته بشه. شاهفردش کجاست؟ در میان جواهر و عرازه، در فضای جوهر و عرض. وقتی حمل هایی که اتفاق میفته شما مشاهده میکنید که اینا اتحاد مصداقی دارن، یعنی یک نوع وحدت به لحاظ وجود، نگید وحدت به لحاظ متن وجودی، اینو نگید. ما انشالله اگر الان در خاطرم رسید که ما به حمد شایی هم که رسیدیم به حسب عبارت اون را یه مقدار بست بدیم، توجه کردید؟ یه مقدار مبسوط‌تر بیان بکنیم. اون فضایی رو که در ذهن فلسفی عمومی وجود داشت برای حمل شایی بین کجا بود؟ در جواهر و اعرازه. به لحاظ دقتایی که ما الان داریم شما توجه دارید دیگه، جوهر و عرض دو تا متن وجودی مختلفیه که اتحاد جوهر و عرضی با هم پیدا کردن. اتحاد جوهر و عرضی مثلا تو دستگاه صدرا یواش یواش شد چی؟ علت و معلولی. حالا علت و معلولی هم هی یواش یواش تقریرش و تبیینش هی ارتقا پیدا کرد، ولی در حقیقت چون این جایی هستش که حمل شایع مورد توجه قرار میگیره. باز در کجا هستش؟ باز در مورد جایی هستش که شما وجود رو دارید بر اشیا حمل میکنید، مثلا میگید الانسان و موجودان. در چنین مواردی هم حمل شایع هست. چرا؟ چون وجودن با هم دیگه متحد هستن، مفهوما با هم مختلفن. مفهوم وجود یک مفهومه، مفهوم ماهیت مثل انسان یک مفهومه، وجودن با هم دیگه اتحاد دارن. یعنی این مصداقی هستش که در این موارد اتحاد وجودی شدیدتر شده. پس بنابراین شما در حوزه حمل شایع صنایعی اتحاد مصداقی دارید و اختلاف مفهومی. اختلاف مفهومی هم گفتیم ریشه در یک نوع اختلاف در فضای خارج داره. این تو اینجا باشه، رسیدیم به حمل شایع، باز این مقداری بحثایی رو میفصلیم و اضافه میکنیم. حالا میریم تو حمل اولی. حمل اولی رو معمولا چجوری تعریف میکنن؟ حمل اولی رو ما میگیم اگر در قضیه ای موضوع و محمول مفهومن با هم یگانه باشن و اتحاد داشته باشن، در اونجا حمل اولی اتفاق میفته. خب یک سوال، اگر مفهومن با هم دیگه یگانه باشن، شما گفتید بستر ساز هر حملی یک اتحاد با یک اختلافه. اگر موضوع و محمول با هم دیگه مفهومن اتحاد دارن، اختلافش در چه جهت هستش؟ معمولا فیلسوفان در تبیین اختلافش دو نوع اختلاف رو طرح کردن. علامه طباطبایی 4 تا اختلاف رو مطرح کرده. معمولا اختلاف رو در میان فیلسوفان یکی به اجمال و تفصیل گفتن، یعنی موضوع مجمل، محمول تفصیلی همون موضوع هستش. مثلا وقتی میگیم الانسان و حیوان و ناطق، وقتی الانسان و حیوان و ناطق بگیم، خب مفهوم موضوع و موضوع چیه؟ انسان. محمول چیه؟ حیوان ناطق. اینا مفهومشون یکی هستش، مفهومشون یکیه. پس اختلاف در کجا هستش؟ اختلاف در اجمال و تفصیل هستش. پس اتحاد با یک اختلاف منشأ شکل‌گیریه، چون این حمله شده. یه مورد دیگه ای که فیلسوفان به نوع متعارف مطرح میکنن در جای توهم سلب و مغایرته. یعنی موضوع و محمول به اجمال و تفصیل با هم دیگه اختلاف ندارن، یعنی مفهوماً متحد، اجمال و تفصیلشون هم یک جور. یا بگید حیوان ناطق حیوان ناطق است، یا میگید انسان انسان است، از منظر اجمال و تفصیل هم با هم یگانه، از لحاظ مفهومی هم با هم دیگه واحد. پس اختلاف در چه جهتی؟ اختلاف در جهت توهم اختلافه، توهم مغایرته. یعنی کسی گمان میکنه که انسان انسان نباشه، حیوان ناطق حیوان ناطق نباشه. ببینید این اقل اختلافی هستش که میشود در بستر یک وحدت رخ بده و شرط هویت رو برقرار بکنه و حمل در اونجا میسور بشه. ببینید اختلاف در بستر توهم کسرت روی داده. در چنین جایی هستش که شما باز اجازه دارید بگید الانسانو انسانو یا حیوان ناطق حیوان ناطقه. این دو مورد رو معمولا فیلسوفان گفتن. علامه طباطبایی 2 مورد دیگه هم اضافه کرد بر حمل اولی. حمل اولی چیه؟ جایی که اتحاد مفهومی باشه و اختلافش تو فضای اعتبار شگیره. داشت این بیان علامه است که من عرض میکنم، باز نقطه هاییست که توضیح انشالله خواهیم داد. یکی از مواردی که علامه اضافه کرده حمل جزء اعم، یعنی جنس بر نوعه. یعنی شما بگید الانسان و حیوان. مورد دیگر کجا هستش؟ در صورتی هستش که شما جزء ویژه و خاص یعنی فصل را به نو بخواید نسبت بدید، مثلا بگید الانسان ها ناطقان. مشهور فلاسفه در اینجا میگن چون شرط اولیه حمله اولیه ذاتی وجود نداره، شرط اولیه چیه؟ اتحاد مفهومی. اینجا اتحاد مفهومی وجود نداره، حیوان اعم از انسانه، پس اتحاد مفهومی نیست. یا مثلا وقتی شما فصل رو در نظر میگیرید نسبت به نو، این جزئی از اوه، اون کله، پس اینجا اتحاد مفهومی نیست. وقتی اتحاد مفهومی نباشه، تنها اتحاد مصداقی و وجودی باشه، اینا رو حمله شایع حساب میکنه. یعنی الانسان و حیوانان یا الانسان و ناطقون رو چی حساب میکنه؟ این رو حمله شایع حساب میکنه. ولی علامه طباطبایی میفرماد این حمله اولیه. چرا؟ چون علامه میگه اینجا تساوی مفهومی برقراره. یعنی شما حیوانی رو که بر انسان حمل میکنید حیوان اعم نیست، یا فرض کنید که ناطق رو که بر انسان حمل میکنید جز بر کل نیست. شما نو رو دو جور میتونید ببینید، نو انسان. یه وقتی نو رو میتوانید غیر مبهم ببینید میشم این انسان، یه وقتی همین نو رو میتونید مبهم ببینید میشم اون حیوان. این اون حیوان عام نیست، این حیوانی که بر انسان حمل میشه همون انسانی که مبهمن دیده میشه. توجه کردید؟ یا مثلا وقتی در ناطق و انسان رو شما لحاظ میکنید اینجا تساوی مفهومی برقراره. اختلاف به چیه؟ به ابهام و عدم ابهام در قسمی که الان گفتیم. اینجا یک اختلاف اعتباری دیگری داره به نام محصلیت و عدم محصلیت. مثلا وقتی میگید الانسان و ناطقان، اینجور نیستش که ناطق جزئی از انسان باشه و انسان چاختر باشه و انسان مثلا دو جز داشته باشه اون یک جز داره اشاره میکنه. نه، شما انسان رو دو جور میتونید ببینید، انسان رو محصلن میتونید ببینید، انسان رو محصلن میتونید ببینید. انسان محصل همون ناطقه، انسان محصل همون انسانی هستی که هویت نوعی داره. یعنی شما نوع را اگر به لحاظ محصلیت ببینید همون میشود ناطق. شما ناطق رو دو جور میتونید ببینید، اینجایی که ما ناطق رو داریم حمل میکنیم همون نوع هست محصلن. علامه معتقده که بین این در این دو مورد بین موضوع و محمول همچنان شرط اصلی حمل اولی که وحدت مفهومی ازش برقراره، و لذا هر چهار مورد رو حمل اولی میدونه. چرا؟ چون که میگه بین موضوع و محمول به لحاظ مفهومی اتحاد برقراره. پس چهار موردی که علامه مطرح میکنه چیه؟ یکی در بس اول شرط اصلی اتحاد موضوع و محمول مفهومن. خب اتحاد موضوع و محمول مفهومن که اتفاق میفته، اون اختلافش از چه جهته؟ میگه اختلاف چهار جوره، یا اختلاف به اجمال و تفصیله، یا اختلاف به ابهام و عدم ابهامه، یا اختلاف به محصلیت و عدم محصلیته، یا اختلاف به چی هستش؟ توهم مغایرت و سلب شی از خودشه. این چهار نوع اختلافه. من بیان علامه رو در این بحث میخونم، آروم آروم یه مقدار بحث حمل اولی رو بحث میدیم تا برسیم به حمل شایع اگر خواستیم و فرصت اجازه داد اونا رو مبسوط‌تر بیان میکنیم. بله، کما خص الحمله لکن التعارف العامی کما اشرنا الیه خص الحمله علی موردین من الاتحاد مع الاختلاف. این مع همون جامعه هستش که در سطر قبل بوده. اون دوتا یکی چیه؟ احدهما ایتحد الموضوع والمحمول مفهوما. حالا من این بحث مفهوما رو یک دو باز کنم، گرچه میشد تمام این عبارات رو خوندیم دوباره بگیم، ولی چون کلمه مفهوما اینجا اومده. بسیاری از اوقات این البته یه شیبی داشت تا این توهم ها خیلی شایع شد در میان کسانی که فلسفه میخونن. اغلب اوقات وقتی ما این جمله رو میشنویم که حمل اولی در جایی هستش که موضوع و محمول مفهوماً متحد هستن، گمانشون اینه که اصلا حمل اولی تو فضای مفهوم و در فضای ذهن شکل میگیره. اساساً موضوع در حمل اولی به مفهوم موضوع مد نظره، به قید مفهومیت، و مفهوم محمول مد نظره به قید فضای مفهومیت، و لذا فکر میکنن حمل اولی حملیست تو فضای ذهن. حمل شایع که میگن مصداقاً متحده، حملیست به لحاظ فضای مصداق. در حالی که شما پیشینه تاریخی این مسئله که مشاهده میفرمایید، این مسئله اینجور نیست. مثلا از صدر المتعلین ما این بحث شروع میکنیم. صدر المتعلین در اسفار جل اول صفحه 293 رو اگر ملاحظه بفرمان رو از صفحه 292 ببینن دوستان بعدن و صفحه 293، اونجا یک متن پیشرفته ای راجع به حمل اولی و حمل شایع سنایی اونجا مشاهده خواهند کرد. در اونجا بعد از اینکه حمل شایع رو یا یعنی حمل شایع متعارف باشه معنا میکنه، توضیح میده، تفسیر میکنه که در حمل شایع اتحاد وجودی و مصداقی برقراره و این توضیحات رو میده، اون وقت میاد به حمل اولی میگه در حمل اولی اینجور نیستش که اکتفا بر اتحاد مصداقی و وجودی بشه، بلکه اتحاد مفهومی هم هست. توجه بفرمایید، یعنی در حمل اولی افزون بر اتحاد وجودی اتحاد مفهومی است. در حمل شایع سنایی فقط اتحاد مصداقی و وجودی است، اتحاد مفهومی نیست. حالا یه اشاراتی در بحث مفهومش کردیم، اجازه بدید تو همون حمل شایع سنایی مقدار اگه خواستیم تفصیلش بدیم. در حمل اولی افزون بر اتحاد مصداقی اتحاد مفهومی هم وجود دارد. این بیانی هستش که سریع بیان صدر المتعلین در آدرسی که عرض کردم. همونجا مرحوم حاجی حاشیه‌ای داره، تو اون حاشیه این باعث یه مقداری زاویه شده، چه بسا همین منشأ برخی از گفتگوها و برخی از برداشتها در فضای معاصرین باشه. اون جای بحثی رو مطرح میکنه که مسئله یه مقدار زاویه پیدا میکنه از عبارتهای صدر المتعلین و حمل اولی رو میبره تو فضای مفهومی صرف. بعدن دوستان حاشیه رو ملاحظه میفرمان، توجه کرد، میبره تو فضای مفهومی صرف، تو این فضا معنا میکنه. ولی که بعدن تو شرح منظومه عبارتی رو که در تقریر حمل اولی مطرح میکنه دقیقا دیدگاه صدر المتعلینه، یا اونجا نمیخواست دیدگاه خودش رو مطرح بکنه یا در اونجا این ارتقا حاصل شد و فضا به این شکل رقم خورده. ولی در هر صورت مثلا عبارتشون در شرح منظومه اینه که مفادهو، اینه مفاد حمل اولی اینه، من آدرسش رو ننوشتم، مفادهو ان الموضوع نفس و مفهوم المحمول ذاتن و ماهیت، کلمه ذات و ماهیت هم اینجا یادتون باشه که علامه چجوری ازش استفاده میکنه، ان الموضوع نفس و مفهوم المحمول ذاتن و ماهیتن لا وجودن فقط کما فی الحمل شایع. یعنی در حمل شایع اتحاد فقط وجودیه، ولی در حمل اولی ذاتی افزونه برای اینکه وجودی هستش. حالا اینجا مفهومن رو خیلی زیبا علامه خیلی از این استفاده، یعنی علامه تقریبا کار حاجی سبزواری رو در حاشیه که بر اسفار داره با کاری که خود صدرا در متن انجام داد با کاری که حاجی سبزواری در متن شرح منظوم انجام داد همه رو ملاحظه کرده و به اون چرا که در این متن الان ما پیش روی داریم رسیده، الان به هر دو ناظرسه. در شرح منظوم همون متن اسفار پیاده شده، یعنی در حمل شایع فقط اتحاد وجودی و مصداقیه، اما در حمل اولی ذاتی افزون بر اینکه مصداقن و وجودن این اتحاد وجود داره یک کار دیگه هم کرده، ذاتن و ماهیتن. این بحث ماهیت رو اینجا برگردون بچین ذات و ماهیت، ذاتن و ماهیتن هم این اتحاد برقرار هستش. توجه کردید؟ ببینید چی میخوایم در بحث حمل اولی بگیم. در بحث حمل اولی کاری که علامه انجام داد رو عرض میکنیم. در بحث حمل اولی ما وقتی میگیم اتحاد مفهومیه یعنی اوج اتحاد مصداقی وجود داره، نه اینکه صرفا تو فضای مفهوم و ناظر به دنیای ذهن فقط ما هستیم. وقتی ما میگیم انسان انسان است یعنی انسانی که در خارج موجود است خودش خودشه. بحث هویت متن نفس الامر رو داریم گزارش میکنیم، هر چیزی خودش خودشه. حالا بحث اینجا زیاده، من یک نکته اینجا عرض بکنم. علامه اینجا داره صدر چیز حاجی سبزواری داشت ذاتن و ماهیتن، این توجه داشته باشید، منظور از ذات و ماهیت، ذات و ماهیت به معنی الاعم، نه ماهیت به معنی الاخصی که مد نظر ما داریم مثل مفهوم ماوی، نه نه، ذاتن و ماهیتن یعنی مثلا شما اگه بگید وجود وجود است، مثلا بگید وحدت وحدت است، همه حمله اولی با اینکه اصلا بحث ماهیت مطرح نیست، یعنی خودش بر خودش حمل بشود، که این ریشه در چی داره؟ هویت و وحدت ذاتی که در هر شیئی هست. بنیاد فلسفی حمله اولی چیه؟ عینیت هر چیز خودش با خودش، اصل هو و هویت. این بنیاد فلسفی حمله اولیه. اگر این معنا مد نظر باشه، اصلا ما حمله اولی اوج خارجیته. اگر دقیق باید بشیم، باید بگیم اوج بحث نفس الامر. مثلا اگر چیزی کلی طبیعی باشه، بحث کلی طبیعی، مرسل از ذهن و خارج و هر چیزی میخواید در نظر بگیرید. توجه کردید؟ حالا ما چون ناظر هستیم به بحث حمله شایع، میگیم وجودن، مستاقن، خارجن، اینا مد نظر قرار میدیم. اصل مسئله در حمله اولی حمله درون ذاتیه. توجه بکنید، حمله اولی ذاتی یعنی چی؟ این حمله درون ذات. حالا یه مقداری پشتیبانی بکنیم از حرف علامه، منطقه باید در جا خودش. حمله درون ذاتی یعنی اجزا بر کل، کل بر اجزا، کل بر کل. نمیدونم، بر فرض مثال هر جزئی بر کل. حمل وقتی درون ذاتیه، حمل اولی ذاتی داره رخ میده. حالا بعد از دعواها اینجا هست که آیا حرف علامه رو ما میپذیریم، حرف مشهور رو میپذیریم، اینجا چیکار باید بکنیم، اونا هم باز تفاصیل دیگری. واقعا حمل اولی ذاتی اگه بخواد مفصل گفته بشه، دو سه جلسه فقط خودش تحمل میخواد. من برخی از رهزنی‌ها رو میخوام اینجا که چون غلبه پیدا کرده، حمل اولی ذاتی فکر کنم تو فضای ذهنه. اصلا حمل اولی ذاتی وقتی ما میگیم الانسان و انسانان، این ناظر به واقع و نفس الامره. و لذاست که تو فضای ذهن ما اجازه پیدا میکنیم خودش رو بر خودش حمل بکنیم. این اول تو واقع اتفاق میفته، این معنا بعدن تو ذهن اتفاق میفته. ناظر به واقع هستش که این مسئله پیش میاد. این تو اینجا باشه. اما استفاده ای که علامه کرده از حاشیه حاجی سبزواری و از در واقع متنی رو که حاجی سبزواری در شرح منظومه داره، این هستش که علامه میگه اگر واقعیت حمله اولی رو بخوایم بررسی بکنیم، حمله اولی دو گونه است. حالا من باز یه نکته ای از عبارت علامه استفاده میشه در تطبیق عرض میکنم، که شلوغ میشه ذهن ها شلوغ میشه. حمله اولی گاهی از اوقات واقعا ناظر به دنیای مفهوم است. فقط ما مواردی از این دست داریم، مثلا در حالا ممکنه باز انقلتایی در اونجا ما یا شما داشته باشید، ولی حالا بیان علامه رو عرض بکنم. مثلا در حل شبهاتی که توی وجود ذهنی پیش اومده، یا در حل شبهه معدوم مطلق، مثلا اونجایی که میگیم معدوم مطلق است به حسب حمل اولی، اونجا اصلا واقعیت خارجی و مصداقی نداره که بگیم اینجا به لحاظ مصداق هم اتحاد وجودی است، به لحاظ مفهوم هم است. اونجا صرفا به لحاظ فضای مفهومه فقط. یا وقتی محالات ذات مثلا شریک الباری هست، در اونجا اصلا مصداق خارجی نداره که شما این بحث مطرح کنید، این فقط فضای مفهومه. پس حمله‌های اولی که میگیم اتحاد مفهومی داشته باشه، گاهی از اوقات صرفاً اتحاد مفهومی و در دنیای مفهوم و به لحاظ مفهومیت اصلا ناظر به مصداق خارجی نیست، گاهی از اوقات ناظر به مصداق خارجی هست. مثل اینکه بگیم آقای زید زیده، مثلا این میز این میزه، مثلا خداوند متعال، وجود عینی خارجی وجود عینی خارجیه. اینا هم حمله‌های اولیه. در این حمله‌های اولی شما عینیت خارجی رو هم ملحوظ توجه دارید، افزونه بر لذیشون. میگه الله میگه بهتره بگیم حمله اولی اتحاد در ذاته. این خیلی بیان خوبی به نظرم پیشینه تاریخی که حاجی سبزواری درست کرد ایشون رو به اینجا کشون. بگیم حمله در ذاته. حالا یه وقتی فقط فضای مفهوم مد نظره، یه وقتی نه، هم مفهوم و هم مصداق هر دو مد نظر هسته. با توجه به این نکته حالا این عبارت رو ببینیم. احدهما، چون وقت کم داریم من این تطبیق بکنم، احدهما ان یتحد الموضوع و المفعول مفهوما. این مفهوما رو توجه بکنید. ما اختلاف ما به نوع من الاعتبار، این به نوع من الاعتبار. الان علامه طباطبایی تمام اختلافات چارگانه‌ای که اینجا مشاهده میشه را تو فضای اعتبار قرار میده. یا باید بگیم این اعتبارات دستجاتی داره، یا باید بگیم نه، در بعضی از اینها واقعا تکوینیه، فقط تو اون قسم چهارم اعتباریه که توهم مغایرت میشه. یا باید اعتبار رو دستبندی بکنیم. مثلا اجمال و تفصیل اینا یا صرف اعتباره، این بحث جزء و کل اینا چیه، چجوری میخوایم مطرح بکنیم؟ آیا مثل همون اعتبار نوع چهارمه؟ اینا هم جای مطالعه داره. به نوع من الاعتبار یک، چهار مدل. یک، کل اختلاف بالاجمال و تفصیل فی قولنا الانسان و حیوان و ناطق،
فان الحد عین المحدود مفهوما و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل. وقتی شما میگید انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق حد انسان، انسان محدوده، حیوان ناطق حدشه، موضوعتون محدوده، در واقع محمولتون چیه؟ حد استش. اینجا اتحاد مفهومیه، یعنی کل ما صدق علیه موضوع صدق علیه محمول و بالعکس مساویه و مفهوماشون کاملا در واقع بر هم دیگر منطبق میشن. و انما یختلفان بله موضوع مجمله محمول مفصله. پس شرط حمل که اتحاد با یک اختلاف بود با توجه به این اعتبار درست شده. دومی و الاختلاف بالابهام و غیره، یعنی ابهام و غیر ابهام، ابهام مبهم و غیر مبهم. فی قولنا علی انسان و حیوانان، ببینید علامه نمیگه حیوان اعم است انسان اخص، اگر این حیوان رو برای انسان حمل بکنی که حرف مشهور درست، یعنی ایشون میخواد بگه مشهور اگر گفتن علی انسان و حیوانان حمل شایع است، در کجا این حرف رو میزنن؟ در کجا این حرف میزنن؟ در جایی رو که حیوان اعم و جنسی رو شما باید حمل بکنید، اما اگر شما مرادتون از حیوان همون نوع هست مبهمن، اگر این معنا مد نظر باشه، نه این تساویه در مفهومیه و حمل اولیه. فان الجنس، جنسی که الان اینجا داریم حمل میکنیم، هو نوع مبهمن، همون نوعه، یعنی موضوع و محمول با هم مساویان، تساوی مفهومی شرط اولیه حمل اولیه ذاتی هستش. میفرماد این دومی. سومی و الاختلاف به تحصیل و غیره، به تحصیل رو تحصیل اسباب محصلیت، این اسم فاعلش رو ببینید چون ادامه میده توضیح میده. فی قولنا الانسان ناطقان فان الفصل هو نوع محصلا، توجه کنید ها، محصلا بخونیم جور در نمیاد. میفرماد فصل همون نوع هست، چون نوع همون فصل است محصلا، توجه کردید نو همون فصل است چی؟ محصلن، اگه قاطی نکرده باشیم. کما معرفی مباحث المائیه صفحه 81 از کتاب ما. نوع چهارم و کل اختلاف به فرض شی مسلوبن ان نفسهی، قسم چهارم مثل اختلاف به فرض و توهم این که شیعی از خودش سلب بشود، مغایرت شیء از خودش، فیغایر نفسه نفسه، یعنی خودش مغایر با خودش باشه، در چنین بستر اختلافی با حفظ اون وحدتی که ذات با خودش داره فضای حمل آماده میشه. ثم یحمل علی نفسه لدفع توهم المغایره، برای دفع توهم مغایرت اینجا هم صورت میگیره. فیغال مثلا الانسان و انسان ها، این میشه الانسان و انسان ها. از این ولما کان آزن هم اون پیشرفتی رو که علامه نشون داد اینجا داره. ببینید من تو یک نکته که تو عبارت علامه هستش، گویا اصل حمل اولی تو دنیای اتحاد مفهومیه، گاهی از اوقات عینیت خارجی هم مد نظره، ظاهرا مثلا برعکسه. حالا اگه حرفای دیگه مثلا تو برهان وجودی آنسل یا از قدیم هم موجود بود، اونا از فضای مفهوم میخوان پل بزنن تو فضای خارج. نقدهایی که بزرگان ما میکنن میگن اینجا خلط میان حمل اولی و شایع ثنایی شده، این حمل اولی فقط ناظر به مفهومه، اصلا ناظر به مصداق نیست. تو برهان وجودی آنسل که مثلا میگه خدا رو چجوری تعریف میکنید، با توجه به این تعریف پس معلوم میشه حتما تو خارج هستش، که حالا بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن و اونایی که قبول نکردن کاری درستی انجام دادن و حرفشون صحیح هستش، این فضا که داره شکل میگیره، اونا در نقدا مثلا فرمایشات از سایت لای جوادی رو ببینید، میگه این برهان خلط حمله اولی است. این حمله اولی منظور چیه؟ حمله اولی بحث مستو خارجی نیست، این منظور از حمله اولی فضای مفهومی، یعنی خلط مفهوم با مستاقه. ما میخوایم عرض بکنیم که در اغلب موارد حمله اولی ناظر به واقعه، یعنی اتحاد مستاقی و وجودی افزون بر فضای مفهومی و ذاتی و اینها، گاهی از اوقات فقط مفهوم میشه، ولی ظاهر عبارت ولما کان آزارم رو و ما یعتبر و فی الوجود، این کم داره. حالا در صورت ولما کان آزارم هم رو و ما یعتبر و فی الوجود العینی، یعنی این حمله اولی فقط تو ساحت مفهوم نیست، ناظر به وجود عینی هم هست. چون اینجوریه کان الاسبب و ان یعرف، چی یعرف؟ حمله اولی به اتحاد الموضوع و المحمول ذاتن، خیلی تعبیر قشنگی برگرفته از همون فرمایش حاجیه، منتها حاجی داشت ذاتن و ماهیتن، یا باید بگیم عبارت حاجی که گفت ذاتن و ماهیتن، ماهیت همون معنای بالمعنی الاخص، ذاتن رو گفته که اعم کنه، من اینکه بگید نه ذاتن و ماهیتن هر دو معنای اهمش مد نظره، در اصل علامه اینجا کلمه ماهیتن هم نیاورد و کارو خوبی کرد. ذاتن وجود وجود است، عدم عدم است، وحدت وحدت است، همه اینا رو میگیره، انسان انسان است، اینا رو هم میگیره. ذات به معنای اهمش، به اتحاد موضوع و محمول ذاتن. و یسمى هذا الحمل هذا الحمل حملا اولیا ذاتیا، یعنی این نوع حمل رو ما میگیم حمل اولی ذاتی. حمل اولی چرا میگن؟ چون بدیهیه، منظور از اولی یعنی بدیهی، ارتسام اولی در ذهن داره، انسان تجشمی در پذیرشش نداره. به خاطر همین نقطه بعضیا گیر دادن به علامه که حمل جنس یا فصل بر نوع اولی نیست. توجه کردید؟ این مطالعات زیادی میخواد تا ما بگیم الانسان. بله بعد از اینکه شما حدشو فهمیدید واضح میشه، ولی خودش به دست آوردنش اولی نیستش. حالا باز ممکنه علامه جوابی بده، همینجور باز دفاعی صورت بگیره. اولیاً ذاتیاً چرا؟ ذاتیاً را در بدایه وجه تسمیه دیگری برای ذاتی آورده، ولی اینجا ما میتونیم بگیم که علامه ناظر هستش که چون اتحاد در ذاته نزه گفته ذاتیاً، چون ایشون خودش فرموده و یوسم مازه، بعد از اینکه این توضیح رو داد گفت و یوسم مازه هم حملاً اولیاً ذاتیاً. چه بسا بگیم منظور ذاتیاً یعنی چون هم در محدوده اتحاد در محدوده ذات صورت میگیره. این تا اینجا باشه تا برسیم به حمل دومی که حمل شایع صنایعی هستش. حالا ممکنه برقی از ریزکاریار هم در اونجا مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله؟ نه ایشان نگفته، ایشون اگه اونو بگیم باز میشه از ما مثلا. درسته. اون چیزی که خودم تمایل دارم آدم میفهمی این هستش که در همه جا حمله اولی اتحاد ذاتیه، مثلا هیچ کجا مفهوم صرف مد نظر نیست، حتی در معدوم مطلق، معدوم مطلقه فقط بازه مفهومی نفس الامری داره. اون تو نفس الامری چون ملا صدرا علامه طباطبایی میگن تو ذهن فقط ساخته میشه، نفس الامری برای این وجود نداره، برایش ممکنه این فضا مطرح بشه، یا مثلا معالات ذاتی مثل شریک الباری و امثال اینها. به نظر میرسه بگیم حمله اولی اتحاد ذاتی داره، این خیلی بهتره. همون بیان علامه منتها ببینید اونجا چیز حاجی سبزواری و ملا صدرا میگن افزون بر اتحاد مصداقی و وجودی اتحاد ذاتی باشه، این خیلی وجود و عینیت خارجی حالا این کمی زین شلوغ میشه، همون ذات. توجه کردید؟ بله میتونه وجودی باشه، یعنی به لحاظ وجود خارجی هم باشه، میتونه به لحاظ وجود خارجی هم نباشه. مثلا همون اصل شرط حمل اولی اتحاد ذاتیه. این نکته حمله در واقع چیه؟ این نکته اصل ریشه حمل اولی همینه، یعنی حمل ذات بر ذات، حمل درون ذاتی. حالا یه کشمکش های دیگری ما در اینجا داریم که ایشون چهار تا گفته، دیگران سه تا گفت، چه دو تا گفتن. آیا این یک دعوای جدی هست یا حتی علامه نمیخواد گردن خودش بگیره، میخواد بگه مشهورم همین رو قائلن، که من یه تلاش کردم که این فضا رو درست بکنم، چون اونا حملی که مثلا جز اون جز بلاز جز اعم در نظر میگیرن، این فضا رو در نظر میگیرن، این بچه مغایرت رو لحاظ میکنن، علامه بچه اتحاد و عینیت رو لحاظ کرد. حالا ایشون چون زودتر حمله برای آورد برای سوال کردن از اینجا ولی ذاتیت وجود غیر از وجود نیست.
میدونم قبول دارم، من یه وقتی میگم خارجی از مد و ثانیه وجوده، وقتی که به وجود نگاه میکنم خارجی از اصل به خود وجود که نگاه میکنم خود محتوای وجود خارجی از دارم، ولی وقتی که وحدت رو میخوام از دل وجود در میارم محتوای وجود نگار وحدت من میده.
حالا صدر را اینجوری نمیگه، گرچه من به این میل دارم. توجه کردید؟ یعنی من مغایرت بین مثلا وحدت را با وجود آدم احساس میکنه بیش از مغایرت خارجیت و فعلیت با وجوده، و ولی صدر را بین وحدت و وجود عجیب ارتباط برقرار میکنه.
من وحدت با وجود خیلی ارتباط دارم، ولی وحدت با همه چی همینقدر ارتباط داره.
ولی مثلا خارجیت و فعلیت با وجود شدت ارتباطش بیشتره، ولی صدرا تو عباراتش وحدت رو ترجیح داده به لحاظ ارتباطش با متن وجود از بقیه مفاهیم.
اصلا قبل از این که اصلا من به بقیه به محتوای درونم نگاه کنم، به خودم به ذاتم نگاه کنم. لذا میشه گفت حالا من اینجوری حرف شما رو فهمیدم که شما اینا اصرار میکنید که تساوی به معنای تساوی نگیرید، برای اینکه میخوام بگم که آقا وحدت رو وقتی که من نگاه میکنم مال ذات بودن وجوده، نه مال محتوای درون وجود.
من
خارجیت مال ذات بودن
وجود، ذات بودن بشه از یه جدی وحدت عام میشه.
آمیشه برای همین
شما تساوی میگین، آقا تساوی ما انسان تساوی تساوی. شما اصطلاحات مواظب باشید، چون به کار میبرید جاهای دیگه مراقب باشید. در تساوی به نحو متعارف تساوی شرطه، توجه کرد تساوی رو شرط میکنن. من میخوام بگم یعنی اون تساوی رو میگن سوق به مصداق های واحد در نظر میگیرن، ولی من فکر میکنم تساوی بیش از اینه میخواد بگه.
خب ولی بیش از این شما کردید، ولی تساوی هم ازش در آوردید.
در آوردم به دلیل اینکه تساوی به معنای سر در گریبان یک متن رفتنه. اگه این باشه تساوی لازم ضرورت نداره. مثلا بین وجود و علیت، بین وجود و علیت، شما از هر وجودی علیت در نمیارید، ولی از بعضی از وجودها علیت در میارید.
شما
چندش دقیقاً نه اینا رو آقای
مسعود
ثانی اتفاقا میخواد به این دقت اشاره بکنه.
قرار داشت من گفتم نبود که قاسم وحدت و ارتباطش با وجود رو مثل خارجیت و وجود قرار ندید، بلکه مثل یعنی خود این وحدت یه چیزیه که تو هر ذاتی تعبیرم چه از تو
فضای فانی. شما از اون بر رفتید که عمترش کنید، توجه کردید؟ من از مثل علیتی که در نظر بگیرید اخسترش هم میخوام بکنم، پس هم میشه عم باشه هم میشه اخس باشه، تساوق هم باشه. صرف اصطلاح نیست، ما میخوام ببینیم چه دغدغه فیلسوفان داشتن که از تساوی گذر کردن به تساوق. پس شرط تساوق اونه نه تساوی. مگه اینکه اصطلاحا مقرر کنیم آقا تساوی اولا شرط اول که تساوی هستش رو داشته باشه، حالا شروع کنیم دنبال چی بگردیم؟ تساوی بگردیم. یعنی فضا اصطلاحی میشه. من میخوام بگم چه چیزی ذهن فیلسوفان رو، چون میدونید قدیمی نیست، اصلا تساوی خیلی قدیمی نیست، تساوی جدیده، توجه کردید؟ تساوی ذهن فیلسوفان چی تیز کرد؟ اینکه دیدن خیلی شدید در هم آمیختن که نه عرف معمول از یک چیزش میبینه. تو این فضاها رفتم اگه این جدی بشه، پس معلومه که تساوق یعنی سر در گریبان یک متن فرو بردن. اون جهت واحدم جهت وحدت متنه. تساوی توش میتونه باشه میتونه نباشه، شرط نیستش، لازم نیست.
فرق
یکی
که
اصالت
وجود
الله داره
چون با هم بحث کردیم،
فهم سوالیشون هم ایشون مضافه برای اینکه
امروز اینا رو گذاشته فرق یکی که اصالت وجود رو اضافه کنیم، فرق یکی که اصالت وجود رو اضافه کنیم به همین بحثی الان
فرق اول اضافه کنیم
وحدت با وجود مسابقه مسابقه میشه.
مسابقه
مسابقه نمیگن مسابقه
از جهت واحده.
شما
یکی
من از جهت واحدش یه علامه میگیره کار ندارم،
علامه 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 شو تصاحب این بگه
عرفه میگیریم، حرف علامه رو عرفه میگیریم
و بعد اصلا یه اتفاق عجیب میفته. اگر فرع اول تساوق رو بگی، فرع اول اصالت وجود رو بگیریم، دیگه همه چیز
دیگه ساده که من برداشتم ذاته که درستش کردم.
نه آره، مگه اینکه شرط تساوی قائل بشیم، شرط تساوی قائل بشیم اینجوری نیست. بله
تساوی قائل بشیم تو
نه همه چی تساوی که نمیشه، تو اصطلاحی که ما گفتیم تساوی در همه چی میشه، ولی بیانی که دیگران دارن چون تساوی رو شرط میکنن خب طبیعتا فرق خواهد.
ذاتی که الان شما درست کرد درستش کرد، اگر فرق یک اصالت به وجود قبول کنید دیگه اون ذات کنار میره، همه اموری که وحدت را میپذیرن به واسطه یه وجود میپذیرن، لذا تساوی تو اینجا معنی تساوی بین وحدت و وجود میشود. یعنی خواهم میگم اختلاف شما با علامه اینجا سر در نیورده، از همونجا هنوز داریم با هم دیگه ادامه میدیم
یک با هم درگیر
میدم
والا چون علامه اینجا واضحه تو تنبیه اول که نگاه میکنی شما تا نه
فهمیدین
خودشون متفق مقداری وقتی که
انفصال میشه
نه
انا فاضیه نمیتونیم بگیم بعد از انفصال نمیتونیم بگیم این اونه، در حین اتصال هم نمیتونیم بگیم این اونه. چرا؟ چون شرط هویت چی بود؟ معیت اتصال چیز وحدت با کثرت بود. نه اون اتحاد مجازی میشه که تساوی میشه، اون تساویه، اون واحد غیر حقیقی میشه. شما میتونید بگی این، شما میتونید بگی این نسب، این نسب است به لحاظ چی؟ اتحاد در مثلا مقدار که تساوی بهش میگفتیم، ولی این بر اساس وحدت حقیقی نیست و حملش هم حمل حقیقی نخواهد بود. این یه تجاوزی توش اتفاق میفته.
ظاهرا
آی بازوی ببینیم چی میفرمان. نه من نمیگم از یک متن واحد تمام معقولات ثانیه در تسابق، اشاره به موجودیت یک نوع ویژه موجودیت دو مفهوم در یک مصداق اشاره داره، یعنی به یک دقت فلسفی که به تدریج رسیدن که دو چیز در عین متکثر بودن میتونن به یک متن موجود باشن. هر جا هر وقت دیدید دو تا مفهوم در اینی که مفهوم ها متباینن، در اینکه متباینن میتونن در کنار هم اون چنان عجین بشن که از متن وجودی واحد انتزاع بشن، اینو میگیم تساوق. یعنی من میگم تساوق اون روح فیلسوفان که اونا رو کشون به اینجا، اینی که سر در گریبان یک متن داشتنه. نه برهان، این بحث برهان است، تبیین اصطلاحه. یعنی از یک متن وجودی، اینجوری است که وحدت به یک متن وجودی دیگر موجود باشد، وجود به یک متن وجودی دیگر موجود باشد. بله؟
این میگه
مجتهد دلیل داره. خب اون بحث دلیل، ما فیلسوف ها از چه روشی استفاده می کنن؟
دلیل آورده بودم
نه دیگه، در یه دونه از یه بحثی ما کردیم، روش شناسی کار فیلسوفان که تحلیل شهودی و تحلیل ذهنی رو مطرح می‌کردیم، اون بنیاد این استدلال هاست. مثلا حالا استدلال می‌خوای بیاد از باب صغرا و کبرا، شما هر موجودی رو که ببینید می‌بینید وحدت برش صادق، و هر واحدی رو که می‌بینید می‌بینید موجودیت برش صادق، حتی کثرت ها. لزوم علامه بیانش چی بود؟ این بود که عدد بر کثرت عارضه، پس معلوم میشه این وحدت داره. بنابراین یعنی بیانی که علامه داره این هستش که، ولی روح این معنا همین بیانم نگاه کنید که در قالب اشکال اربعه میشه پیاده کرد، باز روحش همون بحث تحلیل ذهنی و تحلیل شهودیه. بله 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 بله. اصلا برهان ها یه چیه؟ بحثی رو ما باید در منطق انجام بدیم. ریشه برهان ها چیه؟ یعنی ما چجوری برهان میکنن؟ شما صغرا و کبرا رو در برهان چجوری تنظیم میکنید؟ مثلا میگید الف ب است، از کجا میگید الف ب است؟ یا میگید باید بدیهیات باشه؟ توجه کردی اگه بدیهیات نبود از کجا این بحث رو در میارید؟ این یکم پیگیری نکردیم. شما میگید ممکنه استدلال میکنیم، ولی بالاخره باید به بدیهی منجر بشه، درسته؟ اون بدیهی نهایی پشتیبان گزاره هاست، نه محتوا ساز گزاره ها. یعنی هیچ وقت اجتماعی نقیزه و ارتفاعی نقیزه محاله نمیاره این نکته رو مطرح بکنه که من هستم به علم حضوری وجدانی شما درست میشه. بله اجتماعی نقیزه و ارتفاعی نقیزه محاله این قضیه رو پشتیبانی میکنه، یعنی به شما اجازه نمیده بگید که من هستم پس همین لحظه نیستم. اون امر بدیهیه، هیچ وقت اولی محتواساز نیست. ما براهین محتواش از کجا میاریم؟ موادش، ما الان چیز نداریم که میگیم صورت برهان، ماده برهان. ماده برهان رو چجوری بحث میکنیم؟ برهانیات کجا این حرفا درسته؟ مواد ماده برهان غیر از ماده جدل و این حرفاست. ماده برهان بدیهی و کسبی، درسته؟ شما اینا رو هی تقلیل بکنید، برو جلو. اون اولیاتی که در نظر میگیری محتوا ساز نیست. چی محتوا میسازه؟ مجربات محتوا میسازه. مجربات چجوری به دست میاد؟ یا مثلا غذایای دیگری که ما در واقع داریم، اینا به نحو حضوری وجدانی درست میشه.
وحدت وجود مثلا بگید از صفر جوهر و عرض نیست، از صفر تو فاز نیست،
نمیدونم حالا باید مثلا بله بیان خود علامه هم دیدید برهانی به اون معنی که شما میخواید بگید نیستش، فقط ایشون این بحث رو مطرح کرده که شما آیا میتونید هر چیزی را عدد برش عارض کنید، پس وحدت داره. بیان علامه اینه، اگر چیزی عدد برش عارض شد پس معلومه یک واحد نماز، یه نماز دوم زارن رد میشه. اگر چیزی عدد برش عارض بشه، هر چیزی شما پیدا بکنید عدد میتواند برش عارض بشه، مگر وحدت صرف اطلاقی که اونجا هم وحدت رو قبول کردید. نه نه، شما الان دارید میگید از کجا میگید هر موجودی واحده.
این
اون تصور هم به لحاظ ما عرضمون هستش که روش شناسی فیلسوف که تحلیل شهودی میکنه، یعنی وقتی به نحو شهودی در نظر میگیره آیا میتونه برای وحدت متنی جدایی از وجود در نظر بگیره، هر چی خالی کنی باز مخلوط میشه، مثل ماهیت وجود. شما ماهیت وجود چجوری میگه ماهیت به همون وجود موجوده، چجوری این حرف میده میگه از یک شی دو چیز در میاره، همه تحلیلی ارتکازی، تحلیلیه، تحلیل شهودی و تحلیل ذهنیه. یعنی شما وقتی یک مفهومو در نظر میگیری که هر چی خالیش میکنی باز اونجا مونده. بله دقیق‌تره از همینجا درس نگاه کنید. شما آیا شما میتونید از وجود وحدت رو وجودی رو از وحدت خالی کنید؟ این از مایشا رو میتونید انجام بدید برسید به اون تحلیل شهودی. آیا میشه از وجود وحدت رو خالی کرد؟ یک وحدت رو از یک وجود خالی کرد؟ نمیشه. شما هر چی وحدت رو بگیری باز می‌بینی واحده. باز می‌بینی واحده. این علامت این هستش که اینا به نوع اندماجی درش حاصله. توجه کردید؟ حالا برای تحلیل‌ها مثلا این موردی که من مثال زدم، هی باید اینا رو اضافه کرد تا ببینیم که ما چجوری داریم عمل می‌کنیم، عملیات فلسفی ما چی شد. برسیم به نماز برسیم. شما نماز یه سوال بکنید. ما بریم دعا کنیم شاید. ببینید ایشون چه سوالی داشت، چون این کمتر سنا یه دوستانی که کمتر میپرسن شما کوبنش دیگه، کوبن شما تا یک ماه دیگه تمام شده. من تصویر روشنی ندارم، باید ببینم اولا منظورتون از این تعریف مفهومی و وجودی و اینا چیه، بعد ببینم نسبت این بحث با اون بحث چجوری میشه. آره باید تصویر از یعنی ویژگی های میتونه مرتبط بشه، ولی تا چه حد میتونه در این بحث مؤثر باشه؟ چون من خیلی برای من روشن نیست، باید ببینیم روشن واضح بشه که چی منظور چیه، چه جوری.
حالا این وجود منبسط، یعنی حتی این که تمام مراتب
عالم خیلی نزدیک شد.
نه ایشون فاصله شرعی رو رعایت نمی‌کنه، با فاصله شرعی رو با شما رعایت کرد. فاصله اجتماعی
فاصله شرعی چیه دیگه؟
دیگه فاصله شرعی دیگه همون
رو شما بلد هستید، ما بلد نیستیم.
نه مردم رو تو استاد شاگردی می‌کنن،
یه کمشون بیشتر از من
میگن یه کمان باید فاصله باشه بین اصول.
این شرعی نیست، شرع فقط امر انجام
واجبه. شما آقا که اینجوری میرین از واسطه اون پرسش،
یعنی از مرحوم شیستانی توی مونیت مرید فرموده مثلا.
بله بله
همون تمام. یه وجه شهر فقط دوباره معذر و منجل هست.
تمام
از این وجود منبسط که همه مراتب عالم شامل بشه، حتی خود واجد تعالی به اون لحاظ هم گفته میشه، یعنی از خود وجود تا پایین تر مرتبه.
اسم وجود منبسط در عرفان که درست شد به پایین تر از خدا گفته شد.
آها از پایین به تا تا
آخر اونجا گفته.
آقا این زیر مجموعه بودن
همین اون در عرفان اونجاست، ولی تو فلسفه میتونیم مثلا وجود منبسط، یعنی اون بوده کلی که همه رو میگیره اصل تشکیکه، اینو بگیم بوده منبسه
غیر از خدا
نیست. من صادر اول
این به خاطر عرفان حرف رو میزنم، یعنی غیر از خدا،
غیر اول تا آخر.
آره تا آخر تا پایین.
خب صادر اول اون حیث همون صادر اول به ما هو اولش هم
صادر اول شده. تو عرفان ها صادر اول تو فلسفه عقل اول، صادر اول تو عرفان نفس رحمانی، نفس رحمانی همه جا حاضره
تو عرفان.
آره تو عرفان صادر اول تو عرفان نفس رحمانی، نفس رحمانی اون نفس بزرگیه که همه کلمات و حروف عالم روش نگاشته شده،
غیر از خود خدا، یعنی
غیر از خود خداست. توجه کردی؟ اون میگیم. ولی صادر اول تو فلسفه همون عقل اوله، این اون نیست. صادر اول یعنی اصطلاحی که ایشون میفرمان که صادر اوله، صادر اول به لحاظ عرفان میفرمان، و الا صادر اول به لحاظ فلسفه عقل اوله که این کسا منبسط نیست. منبسط به معنی که الان ما مد نظر داریم،
کمالات رو داره ولی فقط
داره مندمجنه اون تو فضای خودش، مبسوط نیست، همه جا حاضر نیست، توجه که اون سبکی نیست، اون حقیقتی که همه جا حاضره.
خب الان اینجا منظور کدومه؟
اینجا اگه بخواد اصطلاحی حرف بزنید همون نفس رحمانی میشه. آها عرفا خود اصلا وجود منبسط داره، منظور نفس رحمانیه، نفسم غیر از خداست.
نگاه به زیر مجموعه مگه نباید باشه تو واحد بالعموم؟ یعنی مثلا انسان نسبت به افراد خودش یا حیوان نسبت به کلی
مختلف، ولی اون بحثی که وجود لابشرد قسمی میگن، وجود که به شرط لابشرد قسمی میگن، این دیگه در همه جا حاضر، حتی در خداوند متعال. بس دیگه داره که این ناظر به چی باشه. یه وقتی مثلا میگه نه همین وجود مبسوط در دل دنیای تشکیک مد نظره، این اگه باشه با خدا رو میگیره، ولی خدا مرتبه اعلاه، بقیه مرتبه پایینه.
این مجاز به زیر